از تاخت و تاز کرونا در ایران و خبرهای مربوط به واکسن کرونا خواهیم شنید. خاموشی شهرها یا تحمل عواقب ذرات معلق سرطانزای همرده با مواد رادیواکتیو در کشور، راستی کدام یک را باید پذیرفت؟
به قول سعدی میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. این همه عدم مدیریت، بی‌کفایتی، بی‌لیاقتی که مسئولین ما نشون دادن، اینو یک شبه نمیشه برطرف کرد.
حسن روحانی به اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات دولتش واکنش نشان داد و گفت من دستور دادم، مرا محاکمه کنید، هرچند که سخنگوی قوه قضاییه صحبت روحانی را مغالطه خوانده است.
اونا در فکر میکنن که مثلا از این طریق میتونن یه فضای امنیتی بسته رو تحمیل بکنن، یعنی اینها دارن به جنگ با علم و تکنولوژی میرن، ولی این تکنولوژی مثل بولدوزر اینها رو زیر میگیره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. هشدار مقامات وزارت بهداشت ایران در مورد اوجگیری کرونا در بهمن و اسفند ماه افزایش یافته و سعید نمکی وزیر بهداشت هم هشدار می‌دهد که قدرت سرایت و کشندگی کرونا بالاتر رفته است. همکارم کیانوش فرید همکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. کیانوش به شما سلام میکنیم، این بار به مجله نیمه شب خوش آمدی و جزئیات بیشتر رو هرچه سریعتر از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران در روز چهارشنبه، این روزی که ما الان چند دقایق رو ازش گذروندیم، 8 بهمن ماه، تعداد کسایی که جان خودشون رو از دست دادن و کسانی که مبتلا شدن به ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در مقایسه با مدت مشابهش، یعنی در روز گذشتهش، افزایش پیدا کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز صحبت‌های مفصلی رو می‌کنه. در ابتدای صحبت‌هاش اعلام می‌کنه که بله، ما 7 مورد ابتلا به کرونا انگلیسی در ایران رو هم شناسایی کردیم و تأکید می‌کنه که ثابت شده که این نوع جهش یافته بسیار مهاجم‌تر از اون چیزیه که می‌گفتن و به شدت می‌تونه بیماری‌زایی یا مرگ و میر بالا داشته باشه و هشدار میده به مردم که هوشیار باشن، زیرا که این ویروس با همه تلاشی که دولت داره میکنه، به قول آقای نمکی، از یک روزنه ممکنه که دوباره وارد بشه. آقای نمکی اظهار نگرانی میکنه، به خصوص به طور ویژه درباره شرایط تهران، و میگه گزارش هایی که داره به دستش میرسه در واقع حاکی از اینه که مردم پروتکل های بهداشتی رو به هر حال به نوعی دوباره شل گرفتن و رعایت نمیکنن. به گفته او الان از 81% این افراد به 39% رسیده و او این رو زنگ خطر بزرگی میدونه که میتونه دوباره کشور رو گرفتار کنه، چون در واقع آقای نمکی همونطور هم که در واقع تمام مقامات بهداشتی میگن، عدم رعایت پروتکل بهداشتی با افزایش بستری و به همون میزان افزایش کسانی که جان خودشون رو از دست میدن ارتباط مستقیم داره و اون میگه که اگر این ویروس مهاجمتر و سرکشتر هم به نظر میاد که داره میشه، آوارش هم در نتیجه سنگینتر میشه و میگه تهران اگر آتش این ویروس تهران رو بگیره و به دامن تهران بیفته، خاموش کردنش کار آسونی نیست و بسیار سخته. به اتوبوس‌های شهری، مترو و بازارها در تهران در واقع اعلان اشاره می‌کنه و از اینها به عنوان مراکز خطر نام می‌بره و همچنین انتقاد می‌کنه از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پروازها، به ویژه پروازهای داخلی، و البته میگه که ما بنابر این هست که در تهران حداقل در شلوغ‌ترین معابر در واقع سرعت بالاتر شناسایی کرونا رو در واقع ردیابی کنن و تست ها رو توی این معابر بذارن. از وضعیت استان شمالی هم خبر میده که اوضاع همچنان خوب نیست و وضعیت قرمزه و میزان مرگ و میر بالاست. ایرج حدیثچی هم فقط باید بگم که او هم صحبت میکنه، نگران تعطیلات 22 بهمن و میخواد که محدودیت های جدیدی برای شهرها در واقع اعمال بشه و همچنین محدودیت هایی برای مسافرت های خارج از کشور.
کیانوش، فرصت کمی داریم، اگر که بتونید در مورد این بزرگترین چالشی که در هفته‌های اخیر ایران باش روبرو بوده، یا بهتر بگیم ملت ایران باش روبرو بوده، خرید واکسن خارجی کرونا است. حالا این حرف و حدیث‌ها به کجا رسیده؟ چرا که گفته شد روز چهارشنبه که در خبرها اومده که واکسیناسیون در ایران این ماه آغاز میشه، حالا رهبر جمهوری اسلامی که گفته ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. در این باره از شما بشنویم.
الهه، بعد از مدت و همونطور که تو گفتی حرفای زد و نقیز در مورد خرید واکسن کرونا، برخوردهای سیاسی بلا تکلیفی شهروندان و وعده های پی در پی مقامات بهداشتی که هیچ کدوم واقعا به وقوع نپیوست، به هر حال هر روز دارن یک صحبت هایی رو میکنن. امروز دوباره سعید نمکی داره میگه که واکسن کرونا رو از چهار منبع مهم جهان که از یک منبع اروپایی نام میمره، یک منبع چین، یک سازنده در روسیه و همچنین دو شرکت تولید کننده در هندوستان رو بهشون اشاره میکنه که در واقع ایران در حال رایزنی هست که از اینها واکسن بخره. به سبد کوواکس هم اشاره میکنه و میگه که امیدواره که این محموله ها به زودی وارد بشن و مثل قاعده همیشه هیچ زمان و تاریخ مشخصی نمیده. اما محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم گفته که اولین محموله در واقع در ماه جاری از روسیه وارد میشه. این هم به دنبال صحبت‌های آقای ظریفه که گفته بود واکسن روسی در ایران ثبت و مقدمات وارداتش فراهم شده. به هر حال آن طوری که از صحبت‌ها به نظر میاد و وعده دادن، اگر که باز هم می وعده‌ها در واقع به نوعی بگیم خوشبین باشیم که این بار قراره در واقع این وعده‌ها به جای برسه، اینه که میگن همزمان با 22 بهمن همین اوایل به گفته خودشون دهه فجر واکسیناسیون رو آغاز می‌کنن و به گفته آقای نمکی اولین موردش روسی هست.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همراه بودیم و در مورد کرونا، تاخت و تازش و واکسن کرونا در ایران میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این ها مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که یک روز پس از آن که رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت که اگر استفاده از سوخت مازوت قطع شود، 25% از کشور دچار خاموشی خواهند شد، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران حالا اعلام کرده که ذرات معلقی که اکنون در هوای کلان شهرهای ایران رها می شوند سرطانزا و همرده با مواد رادیواکتیو هستند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی میرزایی قمی رئیس مرکز ملی هوا روز چهارشنبه گفت بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که به عنوان عامل اصلی آلودگی هوای کلان شهرهای کشور مطرح است، جزو گروه اول مواد سرطانزا و همرده با مواد رادیواکتیو هستند. او در این ارتباط و با اشاره به سوخت بسیار آلاینده ی مازوت گفت که کیفیت سوخت مصرفی صنایع در ایران به جای ارتقا تنزل پیدا کرده و منابع ثابت آلاینده در کشور ما به سمت استفاده از سوخت‌های غیر استاندارد رفتند. به گفته مهدی میرزایی قمی، در تهران سالانه بیش از 10,000 تن ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون تولید می شود و مطالعات سال 2018 بانک جهانی نشان می دهد که آلودگی هوا سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد می کند و این رقم برای کل کشور 7 میلیارد دلار گزارش شده است. با وجود این خطرات پیش آمده برای سلامت شهروندان، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که اگر استفاده از سوخت مازوت قطع شود، 25% کشور وارد خاموشی خواهد شد. او که در نشستی در سازمان بسیج دانشجویی سخن می گفت، اضافه کرد کشور در مقام وقوع خاموشی های اخیر به 193 میلیون متر مکعب گاز نیاز داشت، اما ما می توانستیم 80 میلیون متر مکعب گاز به شبکه تزریق کنیم. با این وجود باید برای جبران این کمبود روزانه 110 میلیون ریت سوخت مایع شامل مازوت و گازوئیل داشته باشیم. آقای عباسی در ادامه از شیوه مدیریت بخش انرژی در کشور انتقاد کرد و گفت که بین وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی انسجام مدیریتی وجود ندارد. اوجگیری مصرف داخلی برق طی هفته‌های اخیر باعث شد که دولت از سوخت بسیار آلاینده مازوت در نیروگاه‌ها استفاده کند، تا جایی که آلودگی هوا در کلان شهرها به ویژه تهران از وضعیت قرمز نیز گذشت و به وضعیت بسیار خطرناک بنفش رسید. مقام‌های ایران مردم را به خاطر مصرف بالای برق و گاز مورد ملامت قرار دادن، آن هم در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی به طور متوسط تنها 1/3 برق و حدود نیمی از گاز کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. روز چهارشنبه رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از وخامت بسیار شدید اوضاع در عراق خبر داد و گفت هوای عراق برای همه گروه‌ها در شرایط اضطرار و قرمز قرار گرفته است. در همین روز محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با ذکر اینکه طی ماه گذشته شاخص آلودگی هوا گاهی به بالای 200 و بسیار ناسالم رسیده که تهدید جدی برای سلامت شهروندان است گفت بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد در سال‌های گذشته از موضوع آلودگی هوا غافل بوده‌ایم و مسیری که در این زمینه طی کرده‌ایم اشتباه بوده است.
وحید پوراستاد از گفته‌های مقام محیط زیست درباره ذرات معلق در شهرهای ایران سرطانزا و همرده با مواد رادیواکتیو است گزارش می‌داد. عزیزان، رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران را نیز جویا شده است.
ملاحظه فرمایید مازوت از سوخت‌هایی است که 100% سرطانزا هست. طریق عمل مازوت هم این هست که وقتی می‌سوزه ذرات معلقی در هوا تولید می‌کنه که اینها موجب سرطان ریه میشه که یکی از وخیم‌ترین و کشنده‌ترین انواع سرطان هست. منتها از دید تاریخچه بنده بگم در زمینه ایجاد مازوت، اگر یه لوله رو تصور بکنید که در داخل این نفت سفید رو میخواد تولید بکنیم، از ابتدا سوخت جت که اشتعال زیاد داره، بعد یه ماده به نام نفتا، بعد گازوئیل، بعد نفت سفید، خلاصه اون ته لوله چیزی شبیه تعدیق مازوت هست. مازوت که نفت سیاه، نفت کوره و یا نفت کشتی و دریا بهش میدن، شدیدترین نوع سوخت هست، آلاینده ترینه که حتی از زغال سنگ هم بیشتر آلایندگی در شهرهای ما تولید میکنه.
آقای کهرم، گفته شده که به دلیل کمبود گاز به مازوت روی آوردن، اما چرا؟
دلیلش اینه که سابقا ما 150 میلیارد لیتر مازوت رو به امارات میفروختیم و اونها در کشتی هاشون اینو میسوزوندن. امارات به دلیل آلاینده بودن بیش از حد مازوت ما دیگه نمیخره. ببینید میزان گوگرد و فسفات مازوت نباید از 0.5% فراتر بره. مازوت تولیدی ایران حدود 3.5%، یعنی 7 برابر میزان مجاز. خب از ما نمیخرن، ما در انبارها ریختیم. الان که فصل زمستان هست و منازل و ادارات گاز مصرف میکنن، ما نمیتونیم گاز کافی رو به نیروگاهامون بفرستیم، لذا از مازوت استفاده میکنیم. کما اینکه گفته شده که اگر چنانچه ما از مازوت استفاده نکنیم، 25% شهرهای ما در تاریکی فرو میرن، چون ما سوخت کافی متاسفانه برای نیروگاهامون نداریم.
آقای کهرم، ایران یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع و مخازن گازه. چگونه است که خودش محتاج گازه و نمیتونه مصرف شهروندان و صنایع خودش رو تامین کنه؟
اضافه هم به خدمتون عرض بکنم ما دومین کشوری هستیم که مخازن عظیم گاز رو داره، ولی عدم مدیریت موجب شده که ما نتوانیم این گاز رو استخراج بکنیم و به مردم و یا نیروگاهامون برسونیم. شما میدونید که گاز تمیزترین سوخت هست، چه در منازل چه در نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها، ولی ما به اندازه کافی تولید نمیتونیم بکنیم، حالا به خاطر عدم مدیریت و یا تحریم ها که به پالایشگاه ها و نیز نیروگاه هامون گاز کافی رو برسونیم، لذا مجبوریم از مازوت استفاده بکنیم.
آقای کهرم، از دیدگاه شما الان چگونه میشه شهروندان را از این بلای عظیم محافظت کرد و نجات داد؟
هیچ راهی برای ما نمونده خانم. یا اینکه ما باید تن بدیم به خاموشی 25% کلیه نقاط ایران، و یا اینکه از مازوت استفاده بکنیم. متاسفانه به قول سعدی میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. این همه عدم مدیریت، بیکفایتی و بیلیاقتی که مسئولین ما نشون دادن، اینو یک شبه نمیشه برطرف کرد. الان چاره ما یا خاموشی یا استفاده از مازوتی که ایجاد سرطان و بیماری میکنه.
یک مقام محیط زیست ایران میگوید ذرات معلق در شهرهای ایران سرطانزا و همرده با مواد رادیواکتیو هستند. از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی در واکنش به اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات گفته است این دستور من بوده و اگر می‌خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت از عملکرد وزیر ارتباطاتش محمد جواد آذری جهرمی دفاع کرد و گفت نمی‌توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. حسن روحانی با لحنی عصبانی در ادامه تاکید کرده که اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید، نه اینکه وزیر من را احضار کنید. نخست در رابطه با این مسائل اجازه بدید که به سراغ امیر رشیدی، کارشناس نخستینی بریم که البته کارشناس امنیت اینترنت است، و بشنویم از او در این باره.
اشاره‌ای که آقای روحانی به پهنای باند داره میکنه برای من یادآور مصوبه‌ای هستش که شورای عالی فضای مجازی داشت چند سال پیش، به این مفهوم که ابزارهای پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام اگر مصرف پهنای باندشون از یک حدی بیشتر بشه یا باید مسدود بشن یا باید پهنای باندشون محدود بشه. این مصوبه چون عمومی در دسترس ما نمی‌دونیم اون حد چه حدی هستش، ولی با اعتراضایی که توی قوه قضاییه داره صورت میگیره به نظر میاد که اون حد رد شده. بنابراین اشاره ایشون به این موضوع هست. خب ایران داره تلاش میکنه که همه چیز رو بومی بکنه، یعنی جدای از اینکه اون زیر ساخت اینترنت رو داره و دیدیم توی قطع اینترنت چطور کار کرد، ابزارهای بومیشو داشته باشه، ایمیلشو داشته باشه و پیام رسانش داشته باشه، اینستاگرامش داشته باشه. هنوز موفق نشدن که این ابزارها رو درست بکنن و من فکر میکنم تا زمانی که هنوز این ابزارها رو موفق نشدن درست بکنن برای ما همچنان وقت هست تا راه حلی برای اینترنت ملی پیدا کنیم. اگر اونا هم بتونن درست بکنن دیگه واقعا به نظرم راه حلی نیست و نه تنها قطع اینترنت بلکه جاسوسی گسترده از کاربران هم یکی از دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در ایران خواهد بود.
آقای رشیدی، حالا سیاست به کنار، دعوا اصلا بر سر چه هست؟ فیلترینگ که تا به حال راه به جایی نبرده، در حال حاضر حتی بیشتر از گذشته مردم به سایت ها و شبکه های مختلف سر میزنن، چرا که از فیلتر شکن استفاده میکنن؟ پس چرا این همه فشار و این همه دردسر؟
همونطور که شما گفتیم کاملا درست اشاره کردیم، فیلترینگ از گذشته بوده و مردم هم راه حل‌های مختلفی رو براش دارن. هر چقدر هم تشدید تر کنن، حالا مثل یه بازی موش و گربه است دیگه، یه روز ممکنه که فیلتر شکن‌ها کار نکنن اما این خب ابدی نخواهد بود. اما دعوایی که الان وجود داره جدا از اون بحث‌های انتخاباتی و چیزایی از این دست، در نهایت مسئله شبکه ملی اطلاعات هست. هدف نهایی حاکمیت ایران، نه دولت روحانی یا احمدی نژاد، در مجموع حاکمیت ایران این هستش که بتوانند تمام نیازمندی های مردم رو در داخل ایران، نیازمندی های شبکه های کامپیوتری اینترنتی رو در داخل ایران با استفاده از اینترنت ملی فراهم بکنند، با این هدف که هر زمانی که دلشون خواست بتونن یا جریان اطلاعات به خارج از کشور رو قطع بکنن یا مخدوش بکنن یا محدودش بکنن، یا اینکه حتی به یه آدم خاص فقط اجازه بدن که دسترسی داشته باشن. پروژه وی پی ان بومی که صحبتشون بود دقیقاً همین هستش دیگه، به یک سری آدم خاص در واقع اجازه دسترسی بده. تا امروز به این نقطه ما نرسیدیم. دو تا مسئله وجود داره که همونطور که عرض کردم، ابزارها وجود ندارن. بارها هم دولت آقای روحانی گفته که ما اگر معادل ایرانی اینستاگرام داشتیم تا حالا محدودش کرده بود. ابزارها وجود ندارن و مسئله بعدی این هستش که هنوز تمام این کسب و کارها و افراد شخصیت‌های فردی حقیقی منتقل نشدن همه چیزشون به داخل ایران. بخش خیلی بزرگی صورت گرفته اما هنوز یک وابستگی به بیرون است. تا زمانی که ایران وابستگی داره به اینترنت جهانی، به این هدفشون در حوزه اینترنت ملی نمیرسن. زمانی که وابستگی به بیرون از نظر آقایون صفر بشه، اونجا نقطه‌ای هستش که به این میرسن. برای این دعواها الان سر این هستش که این وابستگی به اینترنت جهانی رو صفر بکنن، برای اینکه بتونن هر جور که دلشون خواست شبکه داخلی رو مدیریت بکنن.
خب آقای رشیدی، این چنین که شما میگید پروژه چندان مطلوبی برای ملت ایران نیست، اون وقت چه میتوان کرد برای اینکه با این مبارزه کرد؟
ببینید، من فکر می‌کنم به دو ابزار مبارزاتی خیلی جدی ما نیاز داریم. برای یک، در داخل کشور مردم باید روز به روز بیشتر آگاه بشن. متاسفانه به دلیل پیچیدگی‌های فنی که وجود داره توی این حوزه اینترنت، توضیح دادنش آسون نیست و همه به راحتی متوجه نمی‌شن. میزان آگاهی در داخل ایران کم هست. ببینید، زمانی که آقای جهرومی اومد اعلام کردش که ترافیک اینترنت داخلی ارزان‌تر از بیرونی هست، به خاطر مشکلات اقتصادی مردم ازش استقبال کردن. درسته که می‌دونستن این قرار هست بعدن چه بلایی سرشون بیاره، احتمالاً استقبال نمی‌کردن. بنابراین در درجه اول باید رسانه‌ها اطلاع رسانی بیشتری بکنن تو این حوزه، مردم بیشتر آگاه بشن تا بشه یک جریان مقابله با این پروژه رو در داخل ایران درست کرد. از طرف دیگه باید از کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا که تحریم‌ها رو نسبت به ایران اعمال می‌کنه، خواست که دسترسی بیشتری برای ایرانیان به زیرساخت‌های جهانی فراهم کنه. برای اینکه ما هر چقدر بیشتر بتونیم از این زیرساخت‌های جهانی استفاده بکنیم، وابستگی به شبکه داخلی کم میشه و هزینه قطع اینترنت یا شنود برای مقامات ایران بیشتر میشه. نمیگم نمیکنن، تو بحران ها قطعا این کارو میکنن، اما هزینه این کار رو براشون افزایش میدیم و این پروژه رو توش میشه اختلال ایجاد کرد. بنابراین من فکر میکنم که تو این دو جهت باید با این پروژه مقابله کرد.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا میشنیدیم. اما حسن روحانی در واکنش به اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطاتش گفته اگر میخواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید و اضافه کرده که او دستور را صادر کرده. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، اول بهمن ماه با اعلام جرم دادستان کل کشور و شکایت صدا و سیما به دادسرای فرهنگ و رسانه خوانده شد و بنابر اعلام مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری پس از بیان توضیحاتی با قرار التزام آزاد شده. دادستان کل کشور از محمد جواد آذری جهرومی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام و استنکاف از ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند بین الملل و محدودسازی پیام رسانهای خارجی شکایت کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، دیگر تحلیلگری است که به این مسئله می‌پردازد.
برخوردی که قوه قضاییه داره با دولت میکنه هم ناشی از نوعی جهالت تاریخی است، هم نوعی قلدری سیاسی و هم یه نوع تصور و توهم واهی امنیتی. جهالت تاریخی مثل برخوردی است که در تاریخچه حضرات با دوش حمام و پلاک خونه و شناسنامه و رادیو و ویدیو و بیان جلوتر با ماهواره و اینا داشتن. قلدری سیاسیشون هم اینی که فکر میکنن قیم ملتن و همه چیز رو میتونن با زور تحمیل بکنن. هرچند مثال ماهواره، مثال ویدیو در همین جمهوری اسلامی نشانگر شکست این روش هست. اما اون تصور و توهم واهی امنیتیشون این هست که اینا الان یه ارتباطات ویژه امنیتی با روسیه پیدا کردن، با چین پیدا کردن. فکر میکنن کنترل فضای مجازی که مثلا روسیه میکنه یا دوربینای کنترل مردمی که چینی‌ها به شدت روش مهارت پیدا کردن، مثلا از این طریق میتونن یه فضای امنیتی بسته رو تحمیل بکنن. ولی همونطور که مثلا تو ماهواره شکست خوردن، یعنی مثلا ما در حتی روستاهای دورافتاده هم ماهواره داریم، یعنی اینها دارن به جنگ با علم و تکنولوژی میرن، ولی این تکنولوژی مثل بولدوزر اینها رو زیر میگیره. حالا این پهنای باندم که آقای روحانی گفته مثالایی هم که زده، خب یه مقدار تمسخر حضراته. یعنی میگه شما اگه کسی تو جاده مثلا تصادف بشه یا تخلف بشه که نمیشه جاده رو از بین برد یا مثلا ماشین رو از بین برد، خب باید اون تخلف رو کنترل شد و از زاویه اقتصادی هم وارد شده. اما این حضرات یک مثلا با وزیر جوان ارتباطات دارن که خب ایشون روابط ویژه‌ای با بیت رهبری داشته، با فرزند یکی از اعضای بیت روابط اقتصادی داشته، اما حامی درون بیتش رو ظاهرا گفته میشه از دست داده. حالا شاید به دلایلی که ما نمیدونیم، یا به این دلیل که اونها فکر میکردن ایشون وزیر بیت بیشتر طرف تندروها رو خواهد گرفت، و یه حراس هم دارن که وزیر جوان ارتباطات بیا نامزد ریاست جمهوری بشه و بشه یکی از مصداقای اون دولت جوان و کاری، اینی که از قبلا بی علاقه نیستن که براش پرونده‌ای درست بکنن. ولی آقای روحانی خب میدونه این برخوردها هم جهالت آمیزه، هم زورگویانه است، هم از طرف یه سری نهادهای متعددی خارج از چارچوب قانون اساسی، نهادهای بالاسری درست شده. یعنی نه تنها مجلس قانون تصویب میکنه، حالا شورای عالی فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، یعنی از 10 طرف به دولت دستور میدن و خب این کار دولت رو مختل میکنه، مثل کاری کردن در رابطه برجام میکنن. البته به لحاظ حقوقی صرف نگاه کنیم ممکنه دولت مغلوب بشه، چون همه این نهادهای بالاسری الان رفتن تو متن قوانین و آیین‌نامه ها.
آقای علیجانی، حمایت رئیس جمهوری از وزیر ارتباطات رو از دیدگاه شما تا چه حد باید جدی انگاشت و به نظر شما تا چه حد وزیر ارتباطات رو مبرا خواهد کرد؟
این چالش با دولت خب خیلی وقت شروع شده، این 5-6 ماه هم با دور کند یا تند ادامه پیدا میکنه، ولی به هر حال دیگه آخرای دولت و احتمالاً دعوای حضرات در قوه قضاییه بعد از دولت هم ادامه پیدا کنه. برخوردی که بیت رهبری و تندروها با آقای هاشمی رفسنجانی میکردن و کم کم عقب میروندنش از دایره قدرت، با هاشمی کوچک تصور اونها با آقای روحانی هم خواهد شد. اینه که من فکر میکنم این چالش در همین حد، نه اینکه خیلی حاد بشه تا آخر دولت هم ادامه پیدا میکنه، ولی اینکه فضای مجازی رو ببندن به علت تبعات اقتصادیش خیلی بعیده که بیش از این بخوان پیش برن.
آقای علیجانی، اصلا این چگونه سیاستی است که مسئولان خودشون رو مجاز به استفاده از فضای مجازی از جمله توییتر رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان میدونن، اما دسترسی شهروندان رو به همین فضا نفی میکنن؟
دقیقا کنه و جوهره نگاه ولایت فقیهی به ملت هست. یعنی مردم عوام هستن، حضرات خواستن، یه نوع نگاه قیم مابانه وجود داره. بعضی حضرات مثال زدن که خب والدین میتونن مثلا بعضی سایت ها رو برن یا موبایل بچهشون رو کنترل بکنن، ولی خود بچه ها نباید برن. این دقیقا مثال نشانگر کنه فکر حضرات هست که مردم رو فقیر و نادان میدونن که باید دستشون بگیریم، به زور هدایتشون بکنیم. و البته نوعی نفاق و دروغی هم هست که خود حضرات خب میرن همه سایت ها یا همه این فضاها رو استفاده میکنن، تو همین فضاها وارد جنگ روانی و افسران جنگ نرم رو میفرستن به جنگ مخالفین، ولی همون راه رو به روی مردم میبندن. یعنی هم نگاه قیم مابانه توش هست و هم نوع نفاق و ریاکاری که متاسفانه میشود گفت نه تنها ما در ایران فساد ساختاری داریم، بلکه نفاق و ریاکاری ساختاری هم داریم.
از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، میشنیدیم که صحبت‌های حسن روحانی رو در روز چهارشنبه تحلیل میکرد که گفته بود در رابطه با اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات، گفته بود اگر میخواید کسی رو محاکمه کنید، من رو محاکمه کنید، چرا که دستور از من بوده. حالا بشنوید که غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اظهارات رئیس جمهوری ایران رو پیرامون احضار وزیر ارتباطات به طور کامل مغالطه خوانده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت دفاع آمریکا از پرواز دوباره بمب افکن‌های استراتژیک B-52 این کشور بر فراز خلیج فارس خبر داده. در همین رابطه بشنویم از مهدی احمدی از رادیو فردا.
وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه 8 بهمن از پرواز دوباره بمب افکن‌های استراتژیک B-52 این کشور بر فراز خلیج فارس در میانه تنش‌ها با ایران خبر داد. این پروازها برای ششمین بار طی چند ماه گذشته و نخستین بار از زمان آغاز به کار دولت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن انجام می‌شود. بر اساس گزارش شرکت ردیابی پروازها، بمب افکن‌های B-52 آمریکا صبح چهارشنبه بر فراز خلیج فارس و خاک عربستان به پرواز درآمدند. این بمب افکن‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارند و طی چند ماه گذشته 5 بار همراه با جنگنده‌های F-16 آمریکا بر فراز خلیج فارس پرواز کرده بودند. گزارش شده که جنگنده های F-15 عربستان سعودی نیز روز چهارشنبه بمب افکن های B-52 آمریکا را همراهی کردند. وزارت دفاع آمریکا عکس‌هایی از پرواز امروز منتشر کرده و اعلام کرده است که انجام آن با هدف به گفته این بیانیه ممانعت از تهاجم احتمالی صورت گرفته است. اگرچه در بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به نام ایران اشاره نشده، اما همواره تنش‌های موجود در خلیج فارس به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است. وزارت دفاع آمریکا این پروازها را نشانی از تعهد آمریکا به اهمیت منطقه توصیف کرده است. آخرین پرواز بمب افکن‌های B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس اواخر دی ماه در دولت دونالد ترامپ انجام شده بود. ایران و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای تهران حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی شیعه در منطقه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی با هم اختلاف نظر شدید دارند. آمریکا اردیبهشت 97 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا میگوید ایالات متحده مایل است به برجام برگردد، اما این کار آسان نخواهد بود. جنگنده های F-16 و بمب افکن های B-52 آمریکا در پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ پروازها در نزدیکی آبهای ایران را شدت بخشیدند و اخیراً سپاه پاسداران نیز رزمایش های خود را در منطقه افزایش داده است. همچنین طی هفته های گذشته حملات حوثی های شیعه مورد حمایت ایران علیه اهدافی در عربستان شدت گرفته است. ارتش آمریکا روز هفتم بهمن اعلام کرد که همزمان با افزایش تنش‌ها با ایران در حال بررسی استقرار نیروهای خود در یکی از بنادر دریای سرخ و دو پایگاه هوایی دیگر در خاک عربستان سعودی است. مرکز فرماندهی مرکزی آمریکا در قطر مستقر است و پایگاه‌های اصلی ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور هم در بحرین و سواحل عربستان سعودی قرار دارند. امارات متحده عربی نیز میزبان واحدهایی از نیروی دریایی و هوایی آمریکاست.
عباس صفاری، شاعر تحسین شده ایرانی، روز سه‌شنبه در آمریکا به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. عباس صفاری در ابتدای ابتلا حالش رو به بهبودی گذارده بود، اما به گفته خواهرش شایسته صفاری، از آنجایی که سابقه بیماری ریوی را داشت، حالش رو به وخامت گذارد در نهایت و درگذشت. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
عباس صفاری، شاعری که در دو دهه اخیر شعر معاصر ایران را با دفترهای دیرهنگامش زیباتر کرده بود، در حوالی 70 سالگی و در بیمارستانی در لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. شعر عباس صفاری شعری نرم و آرام و ساده، اما سرشار از لایه‌ها و تصاویری بود که مخاطبش را رها نمی کرد.
با طره سیاهی حلقه بر گوشه پیشانی، به ستارگان عصر صامت سینما میمانستی و من مانند پرنده‌ای که با سر به شیشه سر تا سری اصابت کرده باشد، هوش از سرم پریده بود. به خود که آمدم تو رفته بودی. ماه در خلوت گرگومیش به چراغ بیرمقی میمانست بر سردر خانه‌ای بدنام در بانکوک، و آسمان انقدر دلگیر بود که پنداری در یکی از پستوهای تاریکش فرشته افسرده خود را حلق‌آویز کرده باشد.
عباس صفاری 10 مجموعه شعر منتشر کرد و چندین ترجمه و نقد و پژوهش. 2 سالی پیش از انقلاب 57 ساکن لندن شده بود و سپس به آمریکا رفت به قصد درس و دانشگاهی که نیمه کار رها کرد. پیش از آن اما و در دهه 20 سالگی ترانه می سرود. ترانه‌هایی برای فرهاد مهراد، گیتی پاشایی، سولی، نلی و دیگر خوانندگان پاپ که یکی از مشهورترین‌هایش اسیر شب نام گرفت که فرهاد مهراد خواند و محمد اوشال آهنگش را ساخت.
جغد بارون خورده ای تو کوچه فریاد میزنه زیر دیواره بلند
وقتی که در سال 1370 خورشیدی عباس صفاری پس از نزدیک به 20 سال سکوت اولین دفترش در ملتقای دست و سیب را در لس آنجلس منتشر کرد، برنده جایزه ادبی باران شد. سومین مجموعه شعرش را اما با نام دوربین قدیمی و اشعار دیگر در تهران منتشر کرد و همان سال جایزه شعر امروز ایران کارنامه را دریافت کرد. پس از آن بود که 5 مجموعه شعر دیگر در نشر مروارید منتشر کرد و همه با استقبال وسیع مخاطبان جوانش روبرو شد. شعرهایی که سخت صمیمی و ساده بودند و سخت ممتنع. درباره این زبان شعری به برنامه نمای دور نمای نزدیک رادیو فردا گفت:
شاید هم زندگی من، هم مطالعات من، هم عواطف و احساسات و اون چیزی که به اسم هستی شناسی بهش ما اشاره میکنیم، در یک مرحله از زندگی من که به میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفایی رو از اون چیزی که خیلی بخوام راحت بگم، از صمیم قلب بخوام حرفایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایش اینها رو بیان بکنم.
عباس صفاری سرانجام در هفتم بهمن 1399 و در 69 سالگی در پی بیماری تنفسی ناشی از کرونا در آمریکا شعر ایران را تنها گذاشت.
عباس صفاری شاعر ستایش شده ایران روز سه‌شنبه در آمریکا به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و سری بزنیم به دنیای ورزش و از فریبرز غریب بشنویم.
مراسم قرعه کشی مرحله گروهی فصل تازه لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز چهارشنبه در مقر AFC در کوالالامپور مالزی برگزار شد و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند. پرسپولیس نایب قهرمان فصل پیش در گروه 5 در کنار الریان قطر، گوای هند و برنده بازی الوحده امارات و الزهراء عراق ایستاد. استقلال در گروه 3 با الدوحیل قطر، الاهلی عربستان و الشرطه عراق هم گروه شد و تراکتور در گروه 2 در کنار تیم‌های الشارجه امارات، پاختاکور ازبکستان و برنده بازی نیروی هوایی عراق و الوحده عربستان قرار گرفت. فولاد خوزستان چهارمین نماینده ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان که سهمیه پلی‌آف دارد روز 18 فروردین سال آینده با العین امارات دیدار می‌کند و در صورت برد به گروه چهارم این رقابت‌ها صعود خواهد کرد. مازیار ناظمی سخنگوی پیشین وزارت ورزش و سرپرست سابق فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی در مورد حواشی مختلف فوتبال طی سالهای اخیر به سوالات مجریان پاسخ داد. ناظمی در بخشی از صحبت‌هایش از مهاجرت سال پیش علیرضا فقانی، داور بین‌المللی فوتبال ایران، به استرالیا انتقاد کرد و گفت:
من آقای فقانی شاید خودش بتونه بگه یه روز به شما، همین الان هم در شبکه‌های اجتماعی همدیگر رو فالو کردیم، لایک میکنیم همدیگر، من میدونم خودش هم دوستش دارم، ولی یه چیز یادتون باشه، وطن هتل نیست، هر وقت دلت نخواست بری، هر وقت دلت خواست برگرد. این کشور اگر مشکل داره برای هممون داره، اگر هم خوبی داره خوشبخت کنار هم بیستیم.
اما چند روز پیش در گزارشی که در یکی دیگر از شبکه‌های داخلی پخش شد، قفارزاده ورزشکار رشته موتورسواری مدعی شد که مازیار ناظمی و همکارش اینگونه از مسئولیت خود در فدراسیون موتورسواری سوء استفاده کردند.
آدم‌هایی هستند که 10 تا 10 تا مجوز گرفتن به عنوان‌های مختلف، به اسم‌های مختلف، و اومدن این مجوزها رو تو بازار آزاد به قیمت‌های گزاف واگذار کردن، تا 300 میلیون تومان مجوزها رو فروختن. شما به چه عنوان مجوز، 4-5 مجوز موتور 2 میلیاردی که لوکسه، به چه عنوان؟ آقای ناظمی، آقای کیانی، چجوری اینا رو کارشناسی کردید؟
مهدی علی نژاد، معاون وزارت ورزش و جوانان، هم در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد اتهام فروش حوالی موتورسیکلت‌های لوکس در فدراسیون موتورسواری توسط ناظمی اینگونه پاسخ داده:
اینکه واقعا چه کسانی در گذشته این موتورها رو گرفتن، وزارت اطلاعات و حراست و بازرسی کل کشور داره روی موضوع کار میکنه.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. اجازه بدید که یادآوری کنم که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. پس ساکت نمونید و از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چه که هست، هر عقیده و رأیی که دارید، اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0042 21 12 21 12 و 13 همیشه در اختیار شماست. همیشه میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوش و کنار ایران و جهان برسونید و سری هم به radiofarda.com بزنید و بمونید. ما میریم اما شما بمونید و 514 امین برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید.